رسانه با خبر.
صبح روز جمعتون بخیر. جمعه 10 خرداد 1392 خورشیدی برابر با 31 ماه می 2013 میلادی. سلام و درودهای گرم ما رو در این روز تعطیل بپذیرید. امروز در شمال، شمال غربی کشور، شمال شرقی و همچنین غرب کشور هوا ابری همراه با اندکی باران در اردبیل، رشت، زنجان و همدان. در سایر نقاط ایران هوا آفتابی همراه با ابرهای پراکنده در کرمان و اصفهان. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه، رشت، زنجان، بابلسر، همدان و علی گودرز 23 درجه بالای صفر، در قزوین، سنندج، ایلام، گرگان، شاهرود و تهران 26 تا 28 درجه بالای صفر، در سمنان، مشهد، اصفهان و شیراز 30 درجه بالای صفر، در یزد و کرمان حد اکثر 32 درجه، در زاهدان و بندرعباس 36 درجه، در اهواز 40 درجه و در آبادان گرمترین شهر کشور 42 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور هم نوشهر با حد اکثر 15 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، مهرداد قاسمفر و نوشین سید حسینی در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و سام در بخش فنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف. مثل همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم و امروز در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام به شما و به بینندگان و شنوندگانمون. محسن رضایی یکی از 8 نامزد ریاست جمهوری در برنامه انتخاباتی خود اعلام کرد مبلغ یارانه را تا 110 هزار تومان افزایش می‌دهد و تلاش می‌کند به جای سربازی اجباری سربازی حرفه‌ای در کشور ایجاد کند. وی گفته یه سال 88 خود را در مورد اینکه کشور به لبه پرتگاه می‌رود تکرار کرد. مشروح این خبر در گزارش تایه همین برنامه به آگاهیتان خواهد رسید. دادگاهی در نیویورک منصور ارباب سیر، ایرانی متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، را به 25 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رویترز، جان کینان قاضی فدرال نیویورک با اعلام این حکم گفت آقای ارباب سیر مسئولیت اقدامش را پذیرفته و صدور این حکم نشانه محکمی است که این گونه اقدامات تحمل نمی شود. منصور ارباب سیر متهم بود که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید مطمئن است در حال پیروزی در جنگ داخلی این کشور است. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با المنار، شبکه تلویزیونی لبنان که روز پنجشنبه پخش شد، هشدار داد سوریه در آینده هر گونه حمله هوایی اسرائیل را تلافی خواهد کرد. آمریکا در واکنشی تلویحی به اقدام روسیه در تحویل موشک‌های S-300 به حکومت سوریه، ارسال سلاح از سوریه به حکومت بشار اسد را موجب تشدید خشونت در این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه بدون نام بردن از موشک‌های S-300 به خبرنگاران گفت در اختیار قرار دادن تسلیحات اضافی از جمله سیستم‌های پدافند هوایی باعث تداوم خشونت‌ها می‌شود و به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند. تداوم رشته انفجارها در عراق روز پنجشنبه منجر به مرگ 25 نفر شد. به گزارش رویترز، بیشتر این حملات که در محلات شیعه و سنی نشین رخ داد، مناطقی در بغداد را هدف قرار داده بود. در شهر موصل واقع در شمال عراق نیز 6 نفر در دو حمله جداگانه کشته شدند. همچنین فرماندار استان انبار نیز در این روز هنگامی که یک خودرو حامل مواد منفجره به کاروانش حمله کرد، از سوءقصد جان به در برد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد تمام فعالیت‌هایش در سراسر افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. یک سخنگوی صلیب سرخ جهانی به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این نهاد بین المللی پس از حمله‌ای که علیه یکی از مراکزش در جلال آباد افغانستان رخ داد تصمیم به این اقدام گرفت. روز چهارشنبه در پی حمله به یکی از مراکز صلیب سرخ یک نگهبان کشته شد و تبادل آتش بین دو مهاجم و نیروهای دولتی افغانستان دو ساعت به طول انجامید. آمریکا روز پنجشنبه همزمان با تعلیق تحریم فروش تجهیزات کامپیوتری و موبایل به ایرانیان از تحریم اصغر میرحجازی از مسئولان ارشد دفتر آیت الله علی خامنه ای خبر داد. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای میرحجازی به دلیل نقش داشتن در سرکوب شهروندان ایرانی تحریم شده است.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگر با ما خواهد بود برای یادآوری عنوان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. اینا که اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 دقیقاً چه خواهیم داشت. در گزارشی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. امروز در تحلیل اقتصادی فریدون خاوند درباره آنچه در انتظار اقتصاد ایران پس از انتخابات است برای ما خواهد گفت. خوشبینی بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد بازدید از سایت نظامی پارچین. به جهان ورزش هم سری می‌زنیم امروز در همراهی حبیب روشنزاده. پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما از همکنون میتونید برای فرستادن اسمس اقدام بکنید. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و مثل هر روز شماره دیگه 207-926-011-57-30. کاندیداهای تایید صلاحیت شده 11 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز پنجشنبه هم با حضور در رسانه‌ها، در مساجد، برنامه‌ها و هدف‌های خودشون رو تشریح کردند. در سلسله برنامه‌های تلویزیونی نوبت محسن رضایی یکی از این کاندیداها بود که با حضور در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره برنامه‌هاش سخن گفت. این کاندیدا از جمله اعلام کرد که حذف خدمت نظام وظیفه و پرداخت یارانه 110 هزار تومانی از جمله برنامه‌های او خواهد بود. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
در آخرین وقایع مرتبط با 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، پنجشنبه شب محسن رضایی، یکی از 8 کاندیدای تایید صلاحیت شده این دوره، با حضور در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تشریح برنامه‌هایش پرداخت. محسن رضایی که با پرداختن به دلایل ورودش به عرصه انتخابات به نظر می‌رسد بیشترین تمرکز برنامه خود را بر مسائل اقتصادی نهاده است، گفت:
پس من برای این مسائل اومدم، 4 تا انگیزه دارم. یکی رابطه دولت و مردم رو می‌خوام اصلاح کنم. دوم این که این عدم توازنی که در اقتصاد و زندگی با امنیت و دفاع هست، این توازن درست بشه، یعنی زندگی مردم بهبود پیدا بکنه. و مسئله سوم اینه که ما از اهرم‌ها و پتانسیل‌هامون در روابط خارجیمون خوب استفاده کنیم. ما استفاده خوبی نمی‌کنیم. و مسئله چهارم مسئله تحریم‌های اقتصادی است.
محسن رضایی در بخش دیگری از سخنانش درباره دولتی که مد نظر اوست گفت که می‌خواهم دولتی کارآمد از همه اقوام و کارآمدان تشکیل دهم و دو موضوع برای من مهم است که یکی از آنها قبول داشتن رهبر انقلاب و دیگری با عرضه بودن افراد است و این مسئله که فرد از کدام جناح است برای من اهمیت ندارد. آقای رضایی که به عنوان کاندیدای مستقل در این انتخابات شرکت کرده است، سومین باری است که شانس خود را برای رفتن به خیابان پاستور می‌آزماید. از سوی دیگر، روزنامه‌های تهران خبر از تلاش جناح‌های از اصلاح طلبان برای برقراری اجماع میان دو تن از کاندیداهای تایید صلاحیت شده فعلی به منظور حمایت از آرای طرفدارانشان از یک کاندیدا می‌دهند. روزنامه شرق روز پنجشنبه در مطلبی از دیدار میان محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد رضا عارف خبر داد. و بر اساس این گزارش در پی طرحی 4 مرحله‌ای محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی که گفته می‌شود آرای بیشتری دارد کنار رفته و سپس از سوی روحانی به عنوان معاون اول در دولت آینده معرفی خواهد شد. از سوی آقایان خاتمی و هاشمی هم در حمایت از حسن روحانی از طرفداران خود خواهند خواست که در انتخابات به نفع روحانی پای صندوق‌های رأی بیایند. این خبر هنوز از سوی هیچ یک از این 4 تن به صورت رسمی تایید نشده است. به گزارش ایسنا، سایر کاندیداهای تایید شده این دوره چون علی اکبر ولایتی، حداد عادل و محمد رضا عارف روز پنجشنبه با حضور در مساجد تهران و یا در سفر به شهرستانهای دیگر برای جمع‌آوری آرا به تبلیغ پرداختند.
مرداد قاسم فرد گزارش می‌داد در پیوند با انتخابات شما هم نظراتی دادید که بد نیست به اتفاق بشنویم.
پیام من به مردم ایران اینه که با رأی دادنتون خیانت به خون شهدای اعتراض سال 88 نکنید.
بعد آقای خاتمی و رفسنجانی آقای روحانی را پشتیبانی میکنن و آقای عارف کنار برن و همه طرفداران اصلاح طلب برن پای صندوق رأی. نباید این فکر کن ما رأی نمیدیم انتخاب تحریم میشه. این خیلی غلطه. حتی یه نفر ما داریم یکی بلند میکنن روی جمهور شماست.
کی رای بدیم؟ بی انصافا کدوم رئیس جمهور آخه کی رای بدیم؟ آخه کدومشون خوبن؟ هر کدوم میاد به فکر خودشه دیگه.
من میخواستم خدمت اون هموطنان که هنوز مردد هستن و میگن نباید شرکت کنیم در این نمایش انتخابات بگم که هموطن عزیز، مگه اینا براشون رأی من و تو مهمه؟ اونا اونی که میخوان خودشون از تو صندوق رأی بیرون میارن، فقط از حضور من و تو برای استفاده ابزاری خود و نشان دادن آن به دنیا استفاده میکنن.
رهبر جمهوری سپاه پاسداران از حالا انشای همیشگی خود را مشت محکم به دهان دشمنان را نوشته.
من حیرونم، سرگردونم. یه سری میگن که رأی ندین، اگه رأی بدین خیانت کرده. یه سری میگن که رأی بدین که پرشور باشه.
شماری هم پیامک به دست ما رسیده، بد نیست با چند تایی از اونها آشنا بشیم. شنونده ای نوشته شرکت در انتصابات امسال یعنی پذیرش همه گرانی های روزافزون و بروز مشکلات خیلی بیشتر در آینده نزدیک. با تکبر و کینه‌توزی حکومت ایران با آمریکا تحریم ها افزایش می‌یابد و فقط ضررش به مردم می‌رسد. شنونده دیگری نوشته پشت شیشه بعضی فروشگاه ها، مغازه ها، نانوایی ها و بقالی ها و غیره نوشته شده خواهشان بدهکاری خود را بیاورید، شناسنامه و مدارکتان را ببرید که رأی بدهید. امضا قاسمی. شنونده دیگری به نام علی از تهران نوشته آقای احمدی نژاد ناامید نشوید که مشایی رد صلاحیت شده. به سفرهای استانیت ادامه بده چون پروژه های تعطیل شده و ناتمام برای افتتاح آماده است. شنونده دیگری نوشته از دیدگاه ولایت مطلقه فقیه انتخابات آزاد یعنی تکلیف شرعی که مردم باید به افراد کاملا مطیع و گوش به فرمان ولی فقیه رأی بدهند، هرچند که اصلاً عادل بودن ولی فقیه در حکومت داری فراموش شده. شنونده دیگری نوشته فضای انتخابات سرد است، شورای نگهبان جنتی باید جواب بدهد. شنونده دیگری نوشته به احتمال زیاد حسن روحانی اکثریت آرا را کسب می‌کند و شاید انتخابات دو مرحله‌ای شود. شنونده دیگری هم نوشته رئیس جمهور مشخص شده، رأی‌گیری فقط نمایشی است. رامین رامیار از قوچان نام این شنونده است. شنونده دیگری هم نوشته سامان و بهبود اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی بلند مدت و بالا بردن تولید و بهره‌وری است اگر مدیران کوشا و عملیاتی باشند. دو شماره تلفن 2024 720 733 595 555 و 2079260155730. در حالی که در ایران محافل سیاسی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو چشم دوختند و در انتظار چگونگی برگزاری و نتایج انتخابات هستند، محافل اقتصادی از خود میپرسند آیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران میتونه بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بگذاره؟ پرسشی است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، بخش بسیار بزرگی از مبارزات مربوط به 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دشواری‌های اقتصادی کشور و چگونگی حل اونها اختصاص داره. می‌خواستم بار دیگه این پرسش رو مطرح کنم که اصولاً رئیس جمهوری به عنوان مسئول اول دستگاه اجرایی در چارچوب نظام سیاسی موجود کشور میتونه بر زندگی اقتصادی ایران تأثیری بگذاره؟
گفتن این که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی رئیس دولت هیچ کار است و توان تأثیرگذاریش بر سیر تحولات کشور معادل صفره، مسلماً با واقعیت نمیخونه. در عرصه اقتصادی که موضوع اصلی مورد بحث ماست، رئیس جمهوری میتونه از راه انتخاب همکاران صاحب صلاحیت، کمک گرفتن از محافل کارشناسی و ایجاد اطمینان در فضای کسب و کار دست کم اجازه نده که وضع به صورت فعلی در بیاد. بودن سازمان برنامه بهتر است از نبودن اون. بانک مرکزی با مرحوم نوربخش اعتبار بیشتری داشت نسبت به امروز. در رأس وزارت نفت میشه چهره هایی رو قرار داد که تفاوتشون با متولی امروزی این وزارتخونه از زمین تا آسمان باشه. ناگفته پیداست که با آدم های با صلاحیت تر و سیاست های معقول تر میشه کارهای مثبتی هم کرد.
به این ترتیب آقای خاوند، با توجه به صحبت‌های شما میشه به این نتیجه رسید که رئیس جمهوری در همین نظام جمهوری اسلامی میتونه اقتصاد کشور رو از گرفتاری‌های کنونی نجات بده و اون رو سامان بده؟
نه، مسلماً چنین امیدی نباید داشت. واقعیت این است که یک رئیس جمهوری در چارچوب نظام کنونی کشور میتونه جلوی بعضی از کجروی‌ها رو بگیره، از زیان بیشتر جلوگیری کنه، ولی نمیتونه تغییر بنیادی ایجاد کنه و به خصوص کشور رو از باتلاق یک اقتصاد نفتی و دولتی بیرون بیاره. دیدیم که اصلاحات مورد نظر تکنوکراسی جمهوری اسلامی طی 16 سال زمامداری آقایان رفسنجانی و خاتمی به جایی نرسید، چون که با بن‌بست‌های سیاسی و حقوقی و ایدئولوژیک روبرو شد.
اون وقت آقای خاوند، اگر رئیس جمهوری منتخب آینده واقعا بخواد اقتصاد کشور رو با اصلاحات بنیادی تغییر بده، با چه موانعی روبرو خواهد شد؟
با موانعی که 8 نامزد کنونی جرأت نمی‌کنند اونها رو مطرح کنند. مثلا هیچ کدوم از اونها نمیگن که در مقابله با امپراتوری‌های بزرگ مالی که بر اقتصاد ایران چنگ انداختند، از جمله نهادهای وابسته به سپاه پاسدارا و بنیادها، چه میخوان بکنن؟ چطور میخوان به جنگ با فساد برن؟ با یارانه‌های نقدی چه خواهند کرد؟ برای پایان دادن به تحریم که این همه به اقتصاد کشور ضربه زده، چه میخواهند بکنند؟ اگر یک رئیس جمهوری بخواد وارد این مقولات بشه، مسلماً رو در روی دستگاه رهبری قرار میگیره.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
تشکر میکنم آقای حسینی.
هرمان نکارتس، بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته که با توجه به پاکسازی‌های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین ایران از سوی جمهوری اسلامی، امکان داره که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت دسترسی به این سایت شواهدی دال بر صورت گرفتن آزمایش هسته‌ای نیابند. آژانس مظنون است که ایران در سال 2003 در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح اتمی انجام داده و اینک مشغول پاکسازی این محل است. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
هرمان ناکارتس، بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه 8 خرداد در جلسه محرمانه با شماری از اعضای آژانس در وین، با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از پایگاه نظامی پارچین، این احتمال را مطرح کرده که به دلیل پاکسازی‌های صورت گرفته دیگر نتوان آثاری از مواد هسته‌ای در این سایت پیدا کرد. دو دیپلمات حاضر در این جلسه به خبرگزاری فرانسه گفتند که این نخستین بار است که آقای ناکارتس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند. آژانس مظنون است که ایران سال 2003 میلادی در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده و حال مشغول پاکسازی این محل است. این در حالی است که ایران همواره این اظهارات را رد کرده است. علی‌رغم اظهارات چند باره مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر در جریان بودن پاکسازی در پارچین، اما بازرسان آژانس همچنان خواهان بازدید از این مرکز هستند و معتقدند که هنوز هم احتمال دارد بتوان آثار آزمایش‌های هسته‌ای در این مرکز را پیدا کنند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که از نظر فنی پاکسازی کامل آثار هسته‌ای از یک مکان امکان پذیر نیست. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که امکان پاکسازی آثار هسته‌ای تقریباً غیر ممکن است.
با دستگاه‌های دقیقی که امروز وجود دارن تقریباً میشه بگی غیر ممکنه که بتونی آثارشو به کلی محو بکنی. میتونن کار آژانس سخت بکنن اما نمیشه به کلی جلوشو گرفت. نمونه بارزش هم مورد سوریه است. وقتی که اسرائیل یه مرکز هسته‌ای رو در سوریه بمباران کرد، تا 2 سال ماموران آژانس اجازه ورود به اونجا نداشتن. دولت سوریه اونجا رو با خاک یکسان کرد، اما ماموران آژانس و از نمونه برداریایی که در اونجا کردن دریافتن که در اونجا با مواد هسته‌ای کار شده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است که پاکسازی شدید پارچین از ژانویه سال 2012 یعنی 17 ماه پیش آغاز شده است. یک منبع آگاه غربی که فعالیت‌های پارچین را زیر نظر دارد، هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران در چند وقت اخیر خرده سنگ‌های از پارچین را در دریاچه‌های اطراف مدفون کرده است. ایران میگوید هیچگاه دست به آزمایش هسته‌ای نزده است و در این حال با تاکید بر اینکه پارچین یک سایت نظامی است، میگوید آژانس حق ندارد خواهان بازدید از این محل شود.
رضا جمالی گزارش میداد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام اصغر نوشته که اگر بشار اسد حاضر به گفتگو با سلفیون افراطی و وهابی که از مزدبگیران عربستان و قطر هستند و از مردم سوریه نیستند وارد مذاکره بشه، به ملت سوریه و خون شهدایی که به دست این افراد ریخته شده خیانت کرده. بعد ایشون اضافه کرده گفتگو و حل اختلافات فقط با مخالفانی که از مردم سوریه باشند مانعی ندارد. شنونده دیگری به نام مهرشاد نوشته که درود به شما که روشنگری میکنید، اگر بتوانم دعا میکنم خداوند دل شما رو شاد و روشن کنه. یک سوال از خودمون بکنیم، ما که توقع داریم حاکمان خوبی داشته باشیم، آیا مردم خوبی هستیم؟ شنونده دیگری نوشته که قانون در ایران فقط قانون فصل الخطاب است، یعنی اینکه هر چی آقایشان بگوید ولو به صورت درگوشی به شورای نگهبان. شنونده دیگری نوشته قانون در ایران، نه ایشون نوشته آقای خامنه ای، سخنان هر 8 کاندیدا اعتراف به این حقیقت است که کشور از نظر اقتصادی، تورم، بیکاری، نبود عدالت و کاهش ریال در آستانه سقوط است. شنونده دیگری هم نوشته ما هر چی فکر کردیم نفهمیدیم چرا هاشمی رد صلاحیت شد. رسول از نیشابور نام این شنونده است.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف به هم دیگر
هست. حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
از 88 تا 92، از جنبش سبز تا انتخابات بی جنبش، این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده با شما در برنامه ساعت ششم به نقش جامعه مدنی و بسترهای اجتماعی در شکل دادن به یک انتخابات پویا بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب بقیه پیامک ها رو در فرصت آینده به دست براتون حتما خواهیم خوند. فعلا بد نیست با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه بشیم و از تازه های جهان ورزش خبرهایی بگیریم.
تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه پنجمین جلسه تمرینی خود را در باشگاه ایرانیان دبی برگزار کرد. این تمرین شامل کار با توپ در فضای کوچک و سپس ضربات ایستگاهی و همچنین سانتر از جناحین بود. تیم ملی فوتبال ایران پس فردا از دبی عازم قطر خواهد شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل سه‌شنبه شب در دوحه برگزار خواهد شد. از دیدگاه اکثر کارشناسان این مسابقه از حساسیت خاصی برخوردار است و ایران در صورت پیروزی در آن می‌تواند با امیدواری بیشتری به دو بازی بعدی خود در گروه یک آسیایی مقابل لبنان و کره جنوبی نگاه کند. در این گروه ازبکستان و کره جنوبی به ترتیب با 11 و 10 امتیاز اول و دومند. ایران و قطر 7 امتیازی و سوم و چهارم. لبنان با 4 امتیاز ته جدول. در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا در قطر روز پنجشنبه، رامین ولیپور وزنه‌بردار دسته 69 کیلوگرم ایران در مجموع دو حرکت 250 کیلوگرم وزنه زد و چهارم شد. ولیپور اما در یک ضرب با مهار وزنه 113 کیلویی بر سکوی سوم آسیا ایستاد. تیم فوتبال پاس همدان با گذشتن از صد تیم مصر رفسنجان در دو بازی رفت و برگشت که با پیروزی 3-2 همراه بود به مرحله دوم بازی‌های پلی‌آف دسته یکم راه یافت. در این مرحله پاس در صورت پیروزی بر تیم لیگ برتری زوباهن سهمیه ورود به لیگ برتر را دریافت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ژاپن در یک مسابقه تدارکاتی که در تویوتا سیتی مقابل تیم ملی فوتبال بلغارستان برگزار کرد با 2 گل شکست خورد. به گزارش تلویزیون بلغارستان گل دوم بازی گل به خودی بود که دفاع ژاپن در اثر اشتباه به تیمش زد، ولی گل اول بلغارستان به دنبال یک ضربه ایستگاهی توسط مانولف زده شد. ژاپن خود را برای مسابقه روز سه‌شنبه مقابل تیم ملی فوتبال استرالیا از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه دو آسیایی آماده می‌کند. ژاپن در این گروه با 13 امتیاز ورودش تقریباً به جام جهانی قطعی شده است. در این گروه اردن با 7 امتیاز دوم است. استرالیا و عمان 6 امتیازی اند و عراق با 5 امتیاز ته جدول. در آمریکا و در شهر کلیولند هم تیم ملی فوتبال آمریکا در یک بازی دوستانه مقابل بلژیک 2-4 شکست خورد. نیمه اول مسابقه با گلی که جف کامرون وارد دروازه بلژیک کرد 1-1 مساوی پایان یافت. به گزارش شبکه ESPN این نخستین گل جف کامرون برای تیم ملی فوتبال آمریکا بود. Jeff Cameron scores his first United States goal. اما در نیمه دوم 3 گل برای بلژیک و 1 گل برای آمریکا زده شد و مسابقه 4-2 به سود تیم ملی فوتبال بلژیک پایان یافت. و روز پنجشنبه هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در سن پترزبورگ روسیه روز پرکاری را پشت سر گذاشت. بحث درباره ادامه یا عدم ادامه تعلیق کمیته المپیک هند که به خاطر دخالت دولت این کشور در انتخابات کمیته المپیک با آن روبرو شده و همچنین سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حمایت از ماندگاری ورزش کشتی در بازی‌های المپیک از جمله بخش‌های مهم برنامه روز پنجشنبه بود. اجلاس 3 روزه هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک امروز پایان می‌یابد.
حبیب روشنزاده، یه 1 دقیقه وقت داریم که چند تا پیامک دیگه براتون بخونیم. پیامکایی که تازه به دستمون رسیده. شنوندهی به نام جمشید نوشته: سلام، صبح شما بخیر. مردم ایران لطفاً در انتخابات شرکت نکنید. شنونده دیگری به نام رادمهر از شیراز نوشته که هموطن، اگر روزی انتخابات وجود داشت حتماً هم شرکت میکنیم. در حالی است که شنونده دیگری نوشته: با درود، شرکت در انتخابات واجب شرعی است. بعد شنونده دیگری با طنزی به ویژه خودش نوشته: شورای نگهبان رئیس جمهور باید روحانی، عادل، ولایتی، عارف، جلیل، بی‌غرض و راضی به رضای خدا باشه. ضمناً حتماً قالی‌بافی هم بلد باشه. حسن نام این شنونده است. شنونده دیگری هم نوشته: اگر مردم می‌خواهند از تورم نجات یابند، به رضای دکترای اقتصاد رأی دهید و به غرب هم چراغ سبز نشان داد. مهدی از فسا. خب بقیه اسمس ها رو در فرصت های آینده حتما به استحضارتون خواهیم رسون. فعلا ساعت 7:30 است و 7:30 مصادف است با زمان یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. محسن رضایی یکی از 8 نامزد ریاست جمهوری در برنامه انتخاباتی خود اعلام کرد مبلغ یارانه را تا 110 هزار تومان افزایش می‌دهد. وی گفته سال 88 خود را در مورد اینکه کشور به لبه پرتگاه می‌رود تکرار کرد. دادگاهی در نیویورک منصور ارباب سیر ایرانی متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را به 25 سال زندان محکوم کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید مطمئن است در حال پیروزی در جنگ داخلی این کشور است. آمریکا در واکنشی تلویحی به اقدام روسیه در تحویل موشک‌های S-300 به حکومت سوریه ارسال سلاح از روسیه به حکومت بشار اسد را موجب تشدید خشونت در این کشور دانست. به گزارش رویترز تداوم رشته انفجارها در عراق روز پنج شنبه منجر به مرگ 25 نفر شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که تمام فعالیت‌هایش در سراسر افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. آمریکا روز پنج شنبه همزمان با تعلیق تحریم فروش تجهیزات کامپیوتری و موبایل به ایرانیان از تحریم اصغر میرحجازی از مسئولان ارشد دفتر آیت الله علی خامنه ای خبر داد. آمریکا حکومت ایران را متهم کرد که حمایت‌هایش را از تروریسم جهانی به سطح بی سابقه ای در دو دهه اخیر رسانده است. و یک مقام ارشد شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف جهانی گسترش تولید سربازهای رباتی شد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه چگونه یک مقام قضایی کشور مجدداً ایران را متهم کرده علیه فعالیت‌هایی که در کشورهای آمریکای لاتین داره. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. با فرج سرکویی هم همراه میشیم برای گذری به جهان فرهنگ و هنر. ضمناً به جای دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های امروز هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها رو براتون مرور خواهیم کرد. در همراهی شهرام رفیع‌زاده با بردیا افشین به جهان موسیقی سر می‌زنیم. مجدداً پیام‌های شما رو می‌شنویم به اضافه پیامک‌های شما. پس از اینکه ایران و آرژانتین پس از سال‌ها اختلاف بر سر پرونده انفجار آمیا بالاخره توانستند زمستان سال گذشته بر سر تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب به توافق برسند، یک مقام قضایی آرژانتینی اتهامات تازه‌ای را علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آمریکای لاتین مطرح کرده. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
یک دادستان آرژانتینی روز چهارشنبه ایران را به ایجاد پایگاه‌های مخفی اطلاعاتی در آمریکای لاتین متهم کرد. آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی که مسئول پیگیری پرونده بمب‌گذاری آمیا مربوط به سال 1994 میلادی یعنی حدود 19 سال قبل است، پیشتر هم برخی از مقام‌های بلندپایه ایرانی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی را متهم به دست داشتن در طراحی بمب‌گذاری مرکز آمیا کرده بود. در جریان بمب‌گذاری مرکز همیاری یهودیان موسوم به آمیا در شهر بوئنس آیرس آرژانتین در سال 1373 شمسی 85 تن کشته و نزدیک به 300 نفر دیگر زخمی شدند. آلبرتو نیسمان در جمع خبرنگاران ایران را رسما متهم کرد که در کشورهای آمریکای لاتین مراکز اطلاعاتی و جاسوسی به راه انداخته تا با هدف صدور انقلاب خود از حملات تروریستی بین المللی پشتیبانی و آنها را عملیاتی کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند اتهام جدید دادستان آرژانتینی علیه ایران را اینطور ارزیابی می‌کند.
مستندات این صحبت ایشون ارائه نشده، اما شواهد قرائنی که میتونه مستند ایشون قرار گرفته باشه حضور ایران در آمریکای جنوبی خصوصا در منطقه کشور ونزوئلا و کشورهای همسایه‌ای که آقای احمد نژاد در این سالها سفرهای عدیده‌ای به اونجا میکرده و سرمایه گذاری سنگینی که در اونجا انجام شده و لذا شایبه این که اینها صرفا یک همکاری اقتصادی باشه رو مورد تردید قرار داده و میتونه موجبات همین ادعای دادستان آرژانتین رو فراهم کرده باشه.
دادستان آرژانتینی اتهام تازه‌ای را هم علیه محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در بوئنوس آیرس و از متهمان پرونده بمب‌گذاری در مرکز آمیا مطرح کرده است. این مقام قضایی آرژانتینی محسن ربانی را متهم کرده که در طول دو دهه گذشته در حال گسترش شبکه اطلاعاتی ایران در کشورهای آمریکای لاتین و جزایر کارائیب همچون برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه، شیلی، کولومبیا و گویان کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین درباره محسن ربانی به رادیو فردا اینطور میگوید.
آقای ربانی دیپلمات نبودند. ایشون یک روحانی مؤمن بودند که از مجرای سازمان تبلیغات اسلامی، در اون زمان سازمان بود سازمان تبلیغات اسلامی که بعداً با وزارت ارشاد ادغام شدش، ایشون از اونجا برای تبلیغات دینی به اون کشور اعزام شده بودند، ولی در چارچوب سفارت کار میکردن، یعنی طبیعتاً به عنوان یک رایزنی فرهنگی در زیر مجموعه سفارت اقدام میکردن، تو کار میکردن.
در کیفرخواست 500 صفحه‌ای آلبرتو نیسمان از 8 ایرانی و 1 شهروند لبنانی به عنوان متهمان مرکز آمیا نام برده شده است. از جمله متهمان ایرانی این پرونده علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن ربانی هستند. ایران و آرژانتین در بهمن ماه سال گذشته توافق کردند که برای تحقیقات پیرامون انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس موسوم به آمیا دست به تشکیل کمیسیون حقیقتیابی مستقل بزنند. مقام‌های ایرانی هنوز در مورد اتهامات تازه دادستان آرژانتینی واکنشی نشان ندادند.
نوشین سید حسینی گزارش میدن. در اینجا بشنویم بار دیگه چند تا از پیام هایی رو که شما برای ما فرستادید و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید.
این انتخابات اگه به خوبی و خوشی برای اینا برگزار بشه که اینا خیلی خوشحال میشن که کسی نره تو خیابون، همه بمونن تو خونه. یه راه اعتراضی درست حسابی این که همش بشینیم صحبت کنیم اینجوری میشه آقا خامنه اینجوری که اون اونجوری کرد، که این که نشد که.
ما ملت های ایران به پای صندوق رأی میرویم.
آخه ما که این بنیاد جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، اصلا برای چی باید بریم رأی بدیم؟ برای چی خودمون رو بیچاره کنیم تو دنیا؟ دیگه همه مردم میدونن اینا چه به سر ما آوردن دیگه. برای چی دوباره بریم رأی بدیم؟ دوباره بدبختیامون بیشتر میشه، گرونی بیشتر میشه، آوارگی بیشتر میشه، جنگ بیشتر میشه.
بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیک‌تره. پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
دیگه چنان مردونگی و غیرت رو از ما مردم گرفتن، با اینکه خودمون هیچی نداریم و مریضامون بدون دارو موندن، آقامون 4 میلیون دلار برای سوریه و ادامه آدم کشی حواله میکنه و ما حتی حوصله اعتراض کردن و فکر کردن به این موضوع هم نداریم.
خب یک دقیقه وقت داریم برای چند تا پیامک. شنونده‌ای نوشته آقای جلیلی، شما در مورد اقتصاد همه چیز را گفتید ولی در مورد برنامه اتمی مشکل آفرین نگفتید. خودتان هم خوب می‌دانید که کاری نمی‌توانید انجام بدهید. حسن از پاکستان. شنونده‌ای نوشته هر رأی که به صندوق انداخته می‌شود مهر تاییدی است بر استمرار شکنجه و اعدام و زندانی شدن خودمان. شنونده دیگری نوشته اگر قالیباف رئیس جمهور شود کشور را در بست در اختیار قاسم سلیمانی و با قرار می‌دهد. شنونده دیگری نوشته احمدی نژاد با خنده آمد و مردم را به گریه انداخت، وای به حال مردم ایران که جلیلی دارد با شمشیری از رو بسته برای دنیا و در نتیجه تهدید امنیت و سلامت ایرانیان می‌آید. نجوا نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه ای اصلا کسی جرأت دارد که از شما تمکین نکند؟ اگر دموکراسی بود بله، ولی حالا چی؟ طاهره از فردیس. شنونده دیگری نوشته دیگه هیچ چی نماند دیگر هیچ نماینده‌ای و هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند برای کشور کاری انجام دهد. و شرمنده نوشته: من خانواده شهید هستم. این که میگویند خانواده شهید چشم و چراغ ملت است دروغ است. و شرمنده از فسا نوشته که مادر است که 33 سال می‌شود فرزندش را ندیده. زهرا از تهران هم نوشته: خیلی خوب است که رادیو فردا هست، یک دوست خوب برای لحظات تنهایی. امیدوارم همیشه پر انرژی باشید. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز رو با خرمی و خوشی آغاز کنید.
آقای سرکویی، امروز نمایشگاهی با عنوان گستره معنا با آثاری از نقاشان و مجسمه‌سازان برجسته و مشهوری چون پرویز تناولی، محمد احسایی، رضا مافی و محمود جوادیپور افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی است. ای کاش اسمش رو نمی‌ذاشتن گستره معنا، چون بیشتر معنای به نظر دارن به برداشتایی که دی معتقدن که هنر اسلامی و غیره. در واقع این نمایشگاه بسیار خوبی است و موضوع اصلی چم این استش که خط پارسی چه جلوه ای داره در نقاشی و مجسمه سازی. خب ما این نمایشگاه امروز در نگارخانه پرویز ملت افتتاح خواهد شد و این که چگونه هنرمندان خط فارسی رو بازآفرینی میکنن در قالب نقاشی و مجسمه یا اون مفاهیمی که در خط نهفته است و میشه از بازی با خط اونا رو القا کرد. مثلا خب ما میدونیم آقای تراولی با اون کلمه هیچ مجسمه های بسیار زیبایی رو خلق کرده، یا آقای رضا مافی و دیگران. بنابراین ای کاش اسمش رو میذاشتن، اسمی نامی رو براش انتخاب میکردن که با محتوای اونم ارتباط داشت. اما بگذاریم از این نام، این نمایشگاه بسیار خوب هست. حدود 60 نقاشی خط، مجسمه و نقاشی ارائه شده از 29 هنرمند که بعضی هاشون هم بسیار سرشناس هستن، مثل آقای تناولی، احسایی، نصرالله افجعی، علی شیرازی، صداقت جباری، رضا مافی، محمد جوادیپور و ایرج زند و البته تعداد دیگری هم هستن. و این نمایشگاه رو واقعا کسانی که هم به خط علاقه دارن، هم به نقاشی، هم به مجسمه سازی خوب است که ببینید.
آقای سرکویی، اغلب نمایشگاه‌های ایران در تهران برگزار میشه و هنرمندان شهرستانی اغلب امکان چندانی برای ارائه آثار خود ندارن، اما دیروز یک خبری رسید مبنی بر این که نمایشگاهی در تهران امروز افتتاح میشه که آثار نقاشان نسل جوان تبریز رو ارائه میکنه.
بله، اقدام بسیار مناسبی است، چون همونطور که اشاره کردین انگار که در همه شهرستان ها، چون دیگه الان شهرستان های ایران هم شهرهای بزرگی هستن مثل شیراز، اصفهان، مشهد، خبری نیست هیچ کسی علاقه نداره اونجا نمایشگاه نقاشی افتتاح بکنه یا مثلا سالن های تئاتر. البته بخش مربوط می‌شود به فشار امام جمعه های شهرستان ها که جلو این کارا رو میگیرن. به هر حال امروز گالری لاله این نمایشگاه رو افتتاح خواهد کرد که نمایشگاهی همونطور که شما گفتین از آثار 31 هنرمند جوان که از تبریز هستند و این نمایشگاه تا 27 خرداد ماه هم ادامه دارد.
درباره دو نمایشنامه میخواهید برای ما صحبت کنید. اولیش نمایشنامه است به نام سید دلبر، نوشته محمود استاد محمد.
بله، این فردا یعنی روز شنبه دو نشست نمایشنامه خوانی برگزار خواهد شد که اولیش به یاد سعدی افشار هست که میدونیم چه روز درگذشت سعدی افشار هست، که سیاه‌باز مشهور ایرانی. و اینو در این حال نخستین جلسه از نمایشنامه خوانی های محمود استاد محمد است که یکی از بهترین نویسندگان نمایشنامه در ایران بود. همونطور که گفتین نمایشنامه رو به کارگردانی امید محمدی و مهران خوشبین در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه نمایشنامه خوانی کرده. نمایشنامه دیگر نمایشنامه میز هست، کاری از بهار کاتوزی، که این در تالار حافظ روز شنبه نمایشنامه خوانی خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب روز جمعه است، مثل همه جمعه ها روزنامه نداریم، اما خوشبختانه شهرام رفیع‌زاده داریم و میخواییم درباره مطالب مهم ماهنامه ها و هفته نامه ها باش صحبت کنیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول از ماهنامه شروع میکنید، ماهنامه همشهری داستان.
بله آقای حسینی، ماهنامه همشهری داستان شماره 24مش به مناسبت سومین سال انتشار این ماهنامه که آغاز چهارمین سال اون هست منتشر شده، ویژه خرداد ماه 1392. عکس روی جلد ماهنامه همشهری داستان در این شماره کاریست از مختار حسنزاده و چند بخش داره همشهری داستان مثل همیشه. این بار بخش در بخش داستان محمد طلوعی داستانی داره با عنوان خواب برادر مرده. محمد طلوعی نویسنده‌ای هست که در سال 91 برنده جایزه بنیاد گلشیری شد. اکواریوم اتاق کناری بود حامد سرایی هست. در بخش درباره زندگی باز بخش‌های مختلف، مقالات مختلف خواندنی منتشر شده، از جمله کاری از علی اکبر کسمایی، تفنگ، تنهایی و چشم‌های پدرم از کامران محمدی. روایت‌هایی هست درباره پدران این نویسندگان. بخش دیگر همشهری داستان در این شماره روایت‌های داستانی هست و این بخش مربوط هست به پرونده‌هایی که در آثار ترجمه شده در دوره قاجاریه و همچنین پاورقی‌هایی که در نشریات دوره قاجار منتشر شده از آثاری که ترجمه شده. روایت‌های مستند هم یک بخش دیگر از همشهری داستان هست که در بخش یک گفتگو صداها پیر نمی شوند روایتی از نوارهای بازمانده از جنگ هست. در بخش یک شغل با عروس نسبت داری یا داماد، خاطرات یک سالونکار تالار پذیرایی. و سالنگار این بخش از همشهری داستان هم 14 روایت از اعضای تحریریه همشهری داستان هست در 3 سالی که این مجله منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده، دنبال یه ماهنامه دیگه هم رفتید، ماهنامه طنز خط خطی.
بله، ماهنامه طنز خط خطی شماره 24مش منتشر شده خرداد 1392. روی جلد شماره 24 ماهنامه طنز خط خطی کاریکاتوری هست به بهانه کم شدن سرعت اینترنت، کم شدن قدرت خرید مردم و سایر کم شدن ها در ایران که نشون میده اعضای خانواده دور سفره نشستن و قدرت خریدشون اونقدر کم شده که پدر خانواده میگه که این قدرت خرید هم مثل اینترنت لود نمیشه. کیارش زندی مدیر مسئول خط خطی هم در سرمقاله شماره یادداشتی در زمینه کاهش سرعت اینترنت و کاهش قدرت خرید مردم نوشته و پرونده ویژه کاریکاتور و طنز این شماره ماهنامه خط خطی هم همین موضوع هست، یعنی کاهش سرعت اینترنت در ایران.
بعد یک هفته نامه است، هفته نامه اردیبهشت. مطالب زیادی از هفته نامه اردیبهشت برامون انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، هفته نامه اردیبهشت شماره 14 از دوره جدیدش منتشر شده شنبه 4 خرداد 1392. یک گفتگو داره با علی نقی مشایخی در باره مهاجرت نخبگان از ایران. گفتگوی مهمی هست که تیترش از تصمیم‌های غیر منطقی عامل مهاجرت افراد نخبه. یک گفتگو با شکر خدا گودرزی نویسنده و کارگردان نمایش روز سیاوش و یک گزارش مفصلی هم منتشر کرده این شماره هفته نامه اردیبهشت درباره اینکه کجای ایران از زلزله در امان هست. در بخش دیگه‌ای که 2 صفحه هفته نامه اردیبهشت به اون اختصاص پیدا کرده، عنوانش هست گذشتگان چه تصوری از ما داشتند، رویای مردمان سال 1910 در فرانسه با نقاشی‌هایی که در اون زمان ثبت شده و در حال حاضر هم نگهداری میشه، از سال 2010 به تصویر کشیده شده و نشون میده که بسیاری از آرزوهای 100 سال پیش مردم امروز برآورده شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، تصویری از ماهنامه ها و هفته نامه برای ما به دست دادید امروز. خیلی ممنونم ازتون، تا فردا.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، تا فردا و روز شنبه مرور روزنامه های ایران که در خدمت شما و همراهان رادیو فردا خواهم بود.
بسیار خوب. یه چند تا پیامک دیگه شنونده‌ای برای ما نوشته، میگویند نبش قبر در اسلام حرام است. بسیار خوب، اگر این گونه است چرا آستان قدس رضوی پس از 30 سال از دفن اموات در صحن‌ها همگی قبرها را نبش کرده و استخوان‌ها را خارج می‌کند تا دوباره مردگان جدید دفن کنند؟ ظاهراً منافع کلان اقتصادی بر هر اعتقادی می‌چربد. شنونده دیگری نوشته، با شرکت نکردن در انتخابات تو دهنی محکمی به رهبر خودکامه و شورای نگهبان پوشالی بزنید. شنونده دیگری نوشته، فکرش را بکنید که در نظام جمهوری اسلامی یک فرد دانشجو سالها زحمت می‌کشد و درس می‌خواند، اما نه کاری دارد نه یک زندگی ساده و در حد معمولی، فقط در به دری. بار دیگه تکرار می‌کنیم که نظرهایی که چه از طریق پیامک چه از طریق پیام تلفنی به دست ما میرسه و پخش میشه لزوماً بازگو کننده نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم از تازه‌های جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. جمعه است، مثل همیشه مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. این بار هم بیشتر از هر چیزی نگاه میکنم به مصاحبه های مهم و اظهار نظرهای جالب چند هنرمند. اما قبل از هر چیزی بگم خوش به حال اونهایی که امروز تو شهر شیرازن، که البته 1001 دلیل برای خوشحالی دارن تو این صبح خرداد ماه. اما باید بهشون این رو هم بگم که امشب میتونن از نزدیک به اجرای سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی ایرانی برن. توضیح بیشتر بدم که عقیلی امروز با گروه راز و نیاز تو باغ عفیف‌آباد به روی صحنه میره ساعت 8:30 شب.
تو این سرشاب جویبار لحظه ها جاریست، جویبار لحظه ها جاریست. چون سبوی کشمکم در خواب بیند آفم در آبین سر، چون سبوی کشمکم در
و این چیزی که میشنیدیم اجرای گروه راز و نیاز با آواز سالار عقیلی بود، قطعه سبوی تشنه که اون رو آرش کامور ساخته و امروز گروه این قطعه رو حتما تو اجرای خودش در باغ عفیف آباد شیراز به روی صحنه میبره. اما به اظهار نظرهای جالب هفته برسیم. از رضا صادقی شروع کنم، خواننده مطرح موسیقی پاپ که امسال بعد از کلی خبر هم آلبوم جدید منتشر کرده هم به روی صحنه رفته و اجرای زنده داشته. صادقی تو این هفته از طرفدارانش خواسته برای حمایت از موسیقی و هنرمندان آلبوم ها و تک آهنگ ها رو به صورت غیر قانونی از فضای اینترنتی دانلود نکنند.
بارون میشه چشمای تو امنیت برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، توه غم باشی تو رو میخندونم. بخند عزیزم رو نخنده داره، بسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخند شد روی لبای بنده هاش گوزده، چه زود به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست،
ممنونم از لطف خدا من هیچ کسی خندوندن تو بلد.
این که شنیدیم آهنگ لبخند خدا با آواز رضا صادقی بود، اما از اردوان کامکار بشنویم، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی که تو این هفته به ناشران ایرانی موسیقی بد جوری تاخته. او گفته نبض بازار رو تاجران بی هنر به دست گرفتن، کسانی که به عقیده کامکار حاضرن از آثار دست چندم موسیقی پاپ به جای آثار برجسته موسیقی ایرانی حمایت کنند. اردوان کامکار نوازنده چیره دست سنتوره که تلاش میکنه به زودی اثر جدیدی رو متفاوت از آثار گذشتهش به بازار بده. قسمتی از قطعه ریزدانه های الماس بود از آلبومی به همین نام از اردوان کامکار. این آلبوم فروردین امسال به بازار اومده. اما به سراغ لیلی افشار بریم، نوازنده برجسته بین المللی گیتار کلاسیک. افشار تو مصاحبه‌ای سازش رو ناجی زندگیش معرفی کرده و گفته از صبح تا شب همیشه همراه سازشه. افشار 43 ساله از بچگی ساز زدن رو شروع کرده، دکترای گیتار داره و در آمریکا زندگی میکنه. اما لیلی افشار هر سال چند ماهی به ایران میاد، تو شهرهای مختلف اجرا میکنه و البته کارگاه‌های آموزشی هم برگزار میکنه. شنیدیم اجرای قطعه دختر بویر احمدی با ساز گیتار لیلی افشار بود از آلبوم 1001 شب که این آلبوم امسال فروردین ماه به بازار اومده. این قطعه که خیلی ها اون رو با آواز پری زنگنه میشناسن، خواننده موسیقی ایرانی و آوازهای اپرا. او هم تو این هفته در مصاحبه حرفای خیلی جالبی زده. این هنرمند کهنه‌کار که از 32 سالگی و بعد از تصادف رانندگی بینایش رو از دست داده، گفته این اتفاق در خوندنش تأثیر زیادی گذاشته. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه عزیز جون بود با آواز پری زنگنه. زنگنه 74 ساله از شاگردان اولین باغچه‌بان بود. او تلاش‌های هنری و علمی زیادی رو برای رشد و احیای موسیقی نواحی و محلی ایرانی انجام داده و علاوه توجه زیادی هم به موسیقی کودکان داشته. و حالا پیش از پایان یافتن قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر، باز هم به پری زنگنه گوش بدیم، به قطعه دیگه‌ای که همیشه به دنبال قطعه عزیز جون شنیده میشه، به قطعه درنه جان که بازسازی قطعه ای از موسیقی نواحی و محلی مازندرانه. با هم گوش میدیم.
خب دیگه مثل همیشه میدونید که در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره، به ویژه که مقدار زیادی پیامک و اسمس براتون جمع کردیم که تا ساعت 8:30 حتما اونها رو براتون خواهیم خواند. با ما بمانید از طریق رادیو و اینترنت.